در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست. با تو مستم، بهترین جای جهان با تو همینجاست. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوش از این که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوش از این که کنارم توی، عاشقم و دارم.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران، ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و هم سخن همیشگی ایرانیان.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
جلوه فرهنگ اینجاست، رادیو ایران.
مروری بر فرهنگ مردم نواحی مختلف ایران.
سفر به دنیای پر رمز و راز فرهنگ مردم ایران زمین در فرهنگ مردم.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز،
جمعه ها ساعت 21:30، صدای اصالت و هویت.
رادیو ایران،
برنامه فرهنگ مردم.
از رادیو ایران همراه شما هستیم. قناعت و صرفه‌جویی در همه امور زندگی باعث میشه که ما در امنیت و آرامش زندگی کنیم و هنگام مشکلات به ویژه مشکلات مادی دچار نگرانی و دلواپسی نشیم. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله‌العالی در این باره فرمودند اگر در جامعه قناعت وجود داشته باشد، زیاده روی و اسراف نباشد، این جامعه به بهشت و گلستان تبدیل می‌شود. از اینکه رادیو ایران رو انتخاب کردید متشکرم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یاران روز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی افتخار دارم به اتفاق همکارانم در 25 دقیقه پیش رو همراه شما باشم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید تا مهمترین تحولات رسانه‌های جهان رو با شما مرور کنیم. سامانه پیامک ما 30900 مثل همیشه در اختیار شماست. ما منتظر نظرهای شما هستیم. لطفاً نظرهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده ی هفته از سفر بشار اسد به تهران میگه. چهره خبرساز ما داماد جنجالی رئیس جمهوره. نگاه هم سراغ فقر عمیق در جامعه. این هفته در یک سفر ناگهانی و برنامه‌ریزی نشده بشار اسد به تهران اومد و با رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور روحانی دیدار کرد، خبری که بسیاری از رسانه‌های غربی رو شوکه کرد.
همچنین از دیدار پرحاشیه رئیس جمهوری سوریه با رهبر و رئیس جمهوری ایران میشنوید.
در این میان رسانه‌های رژیم صهیونیستی دیدار رئیس جمهور سوریه با رهبر معظم انقلاب رو استثنایی خوندن، به ویژه اون که این سفر یک روزه پیش از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه و دیدار وی با ولادیمیر پوتین صورت گرفت. پایگاه اینترنتی روزنامه اسرائیلی هارتس نوشت:
از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، اسد برای نخستین بار با آیت الله خامنه‌ای در ایران دیدار کرد.
پایگاه اینترنتی روزنامه معاریو در عنوان خودش اینطور قید کرد:
اسد در سفر به تهران بر ادامه همکاری میان دو کشور تاکید کرد.
پایگاه اینترنتی کانال 13 اسرائیل هم نوشت:
برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ داخلی اسد به تهران رفت و از کمک‌های ایران تشکر کرد.
در این بین رویکرد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه جالب توجه بود. شاید بشه گفت اونها این خبر رو با سانسور شدید همراه کردند. شبکه من و تو، شبکه ایران اینترنشنال، شبکه صدای آمریکا و دیگر شبکه‌ها اصلاً به این خبر به صورت مجزا ورود نکردند. این یک سانسور کاملا هدفمند بود. تنها بی بی سی فارسی در خبر صبحگاهیش اون هم در حد چند دقیقه در این باره صحبت کرد.
سفری کم سابقه از زمان آغاز اعتراض‌ها در سال 2011 و در پی آن جنگ داخلی در سوریه به تهران.
جالبه که این شبکه انگلیسی سعی کرد یک تحلیلگر رو هم روی آنتن برنامه بیاره تا با شگرد اعتبار زدایی از خبر اون رو بی اثر نشون بده.
آقای صدرزاده، گفتید که بشار اسد خودش رو پیروز قائله سوریه میدونه، اما در واقعیت چطور؟ باید جنگ سوریه رو به نفع بشار اسد تموم شده دونست؟
نه، به این سادگی نمیتونیم و به قطعیت نمیتونیم بگیم. اولا یک استان سوریه، یعنی همون استان مهمه ادلب، هنوز در تحت کنترل مخالفین و مقداری هم نیروهای ترکیه در اونجا حضور دارن.
یه شگرد همیشگی بی بی سی اینه که نشون بده بین مسئولین ایرانی شکاف عمیقی وجود داره. آقای صدر، کارشناس بی بی سی، این بار هم وارد این روش تکراری شد، اما در انتها آبروریزی کرد.
در این جلسه آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و آقای ابراهیم رئیسی که به هر حال قسمت اعظم فعالیت‌های مالی که ایران در اونجا انجام میشه با کمک آستان قدس رضوی هست، در این عکس حضور دارن، ولی خبری از نزد آقای روحانی و یا نه دیگر اعضای رسمی دولت است. این در حقیقت آقای خامنه‌ای هم با این تصویر داره نشون میده، هم از نظر بیرونی و هم از نظر درونی به ایران که در حقیقت اگر این پیروزی است، این پیروزی را ما مدیون کی هستیم.
جالبه بدونید که بشار اسد یک دیدار مجزا و اختصاصی با دکتر روحانی داشت و از اون بدتر اینکه کارشناس بی بی سی یکی از روحانیون سید حاضر در جلسه ملاقات رهبری رو با رئیس آستان قدس رضوی اشتباه گرفته و روی خیالات خودش مثلا تحلیل عمیقی کرد. سفر بشار اسد به تهران بسیار مهم بود و نشون از پیروزی بزرگ جبهه مقاومت داره، اما این رسانه‌های غربی که حامی تروریست‌ها در سوریه بودند به هیچ عنوان این خبر رو تحمل نکردند و اون رو به حاشیه کشوندن. خب اجازه بدید با دکتر احمد کاظم‌زاده کارشناس خاورمیانه گفتگو کنم که الان در استودیو 11 همراه ما هستن. آقای کاظم‌زاده خدمت شما سلام عرض می‌کنم، صبح آدینتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
آقای کاظم‌زاده، مشاهدات شما از رسانه‌های حامی مقاومت از یک سو و حامی تروریست‌ها از سوی دیگه چیه؟ میخوام بدونم در فضای رسانه‌های غیر فارسی زبان اوضاع چطور بوده؟
رسانه‌های دوست این سفر رو نشانه ادامه ائتلاف و روابط راهبردی دو کشور ایران و سوریه در همه ابعاد اون ارزیابی کردند، اما در رسانه‌های مخالف چند نکته قابل توجه و تأمل بوده. نخست شکافی است که بین رویکرد رسانه‌ای عربستان و همپیمانان عرب و اون با رژیم صهیونیستی قابل مشاهده بوده، به گونه ای که رسانه‌های اسرائیلی سفر بشار اسد به تهران رو که یک روز قبل از سفر نتانیاهو به مسکو صورت گرفت به دقت رصد و به عنوان اولین سفر بعد از آغاز و تحمیل جنگ داخلی بر سوریه مورد کنکاش قرار دادن. اما در رسانه‌های سعودی و همپیمانان عرب اون نوعی سکوت معنیدار ملاحظه می‌شد. البته از یک جهت اتخاذ چنین رویکردی از سوی این دست از کشورهای عربی ممکنه نوع تقسیم کار تلقی بشه. اما نکته دومی که در عموم رسانه‌های مخالف و دشمن بارز بوده، غلبه حاشیه بر متن بوده و با تمرکز بر تعمیق شکاف‌های داخلی به خصوص در اون حاکمیتی به قدری انعکاس و برجسته شد که اصل سفر رو به نوعی تحت شعاع قرار داد. در این پردازش رسانه‌ای تلاش شد دستگاه سیاسی و بخشی از دستگاه دفاعی کشورمون نقطه مقابل هم قرار داده بشن، حالان که میدونیم این دو دستگاه نه در ایران بلکه در همه جای دنیا باید در کنار هم قرار بگیرن و به مثابه بالهای یک پرنده عمل کنن و برای هم همافزایی کنن تا اهداف و منافع ملی محقق بشه.
خیلی خیلی لطف کردید آقای کاظم‌زاده، من برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. اینجا همچنان بررسی رسانه‌های بیگانه است.
رسانه‌های بیگانه. بررسی رسانه‌های بیگانه.
على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما با وجود این همه بی‌محلی از سوی رسانه‌های غربی، دیگر رسانه‌ها به این موضوع پرداختند. محمد الخضر خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین که حامی مقاومت، تحلیل جالبی از این سفر داشته. بشنوید.
الشعب الايراني وضد الشعب السوري من خلال دعم الارهاب ومن خلال الحصار الاقتصادي.
سه نکته اساسی در این سفر و زمان آن وجود دارد. نخست اینکه روحانی بشار اسد را از رویدادهای نشست سه کشور ترکیه، ایران و روسیه در سوچی مطلع کرد. مسئله دوم در سفر اسد به تهران به بعد اقتصادی مربوط می‌شود. دو کشور ایران و سوریه با تحریم‌های یک جانبه روبرو هستند. این مسئله در اظهارات روحانی هم مطرح شد. او بر حمایت از سوریه در مبارزه با تروریسم و در پرونده بازسازی تأکید کرد. نکته سوم این سفر، پا پاسخ به تحلیل‌ها و اظهارات برخی کشورهای عربی است که می‌گفتند بازگشت سفارتخانه‌های این کشورها در دمشق برای دور ساختن سوریه از تهران صورت می‌گیرد. این سفر پیام آشکاری برای ادامه ائتلاف و روابط راهبردی ایران و سوریه در همه ابعاد نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.
روزی که دیدار بشار اسد از تهران انجام شد، همه خبرنگاران خارجی مستقر در تهران اون رو پوشش دادن، ولی خیلی ها اون رو تیتر اول خود نکردند. در این میان عمر حباش خبرنگار روسی الیوم در تهران گزارش جالبی داد.
اعتبرت زیارت الاسد الى ایران استثنائی.
این حمایت جزء حمایت ایران از محور مقاومت به شمار می رود و این کشور به این حمایت افتخار می کند. رهبر ایران همچنین درباره توطئه جدید آمریکا علیه سوریه هم هشدار داد و گفت باید با ساخت منطقه ایمنی که آمریکا تلاش دارد آن را ایجاد کند مخالفت شود.
باز هم همراه میشم با دکتر کاظم‌زاده تا یه سوال دیگه از ایشون بپرسم. آقای کاظم‌زاده، ما چند ساله که از سوی کشورهای غربی میشنویم که میگن بشار اسد باید بره تا جنگ سوریه تموم بشه، اما الان میدان نبرد و صحنه سیاست چیز دیگه ایه. چرا سیاست بشار اسد باید بره شکست خورده؟
تا چند ماه پیش که پروژه براندازی دولت و نظام سیاسی سوریه در دستور کار بود، بخش عمده ای از فشارها و تبلیغات روی شخص بشار اسد متمرکز بود و به انهای مختلف تلاش می شد که وی برای کنارگیری از قدرت در معرض فشارهای جدی قرار بگیره. اما بعد از اینکه سوریه از مرحله براندازی با موفقیت عبور کرد، تا حدود زیادی از فشارها و تبلیغات از شخص آقای بشار اسد کاهش یافته و اکنون خیلی از کشورها تلاش می‌کنند سهمی از بازسازی سوریه رو به خود اختصاص بدن و از قافله عقب نمونن، و اینکه بشار اسد اولین سفر خودش رو در دوره جدید به ایران انجام داد باعث نگرانی این دسته از کشورها شده.
دکتر کاظم‌زاده، سوال مهمی که به ذهن میرسه اینه که واقعا اگه جریان مقاومت در فضای مبارزه با داعش نبود چه اتفاقی در منطقه میافتاد؟ نظر شما و تحلیلتون در این باره چیه؟
بی تردید اگر جریان مقاومت نمی بود، به احتمال زیاد منطقه به واسطه داعش و دیگر گروه‌های تکفیری که به سرعت در حال تکثیر بودند، هر یک به ایجاد مرکز خلافت برای خود اقدام می‌کردند و ده‌ها و شاید صدها مرکز خلافت شبیه آنچه که برای مدتی در موصل و رقه حاکم بود در جای جای کشورهای عربی درست می شد و بدین ترتیب خاورمیانه تکه تکه می شد و این دقیقا همون چیزی است که راستگرایان صهیونیستی و آمریکایی حاکم بر دولت‌های نتانیاهو و ترامپ به شدت به دنبال اون هستند. و علت این که اینها اینقدر علیه ایران کینه توزه میکنن و به هر شیوه غیر انسانی برای اعمال فشار متوسل میشن، دقیقا به خاطر اینه که ایران رو مانع اجرای اهداف و برنامه‌های بلند پروازانه شون در منطقه میدونن.
خب دکتر کاظم‌زاده، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید در بررسی رسانه‌های بیگانه. براتون آدینه خوبی آرزو می‌کنم. استفاده کردیم.
منم از شما و شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
چهره خبرساز.
و اما چهره خبرساز این هفته سراغ جوان 37 ساله‌ای رفته که در اوج شهرت سیاسیه.
36 سالش نشده که مشاور ارشد کاخ سفید شد. برای رسانه‌ها فرد جذابی است، زیرا خیلی از فرصت‌های سیاسی که به دست آورده به خاطر همسرش بوده است. بله، چهره خبرساز این هفته ما جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ. کوشنر در حال حاضر از سوی ترامپ مسئول حل مشکل فلسطین و اسرائیل شده است، چیزی که با نام معامله قرن شناخته می شود. او این هفته درباره ایران هم موضع گرفته است. جارد کوشنر، مشاور رئیس جمهور آمریکا و فرستاده ویژه در امور خاورمیانه، با اسکای نیوز عربی مصاحبه کرده است.
مداخله ایران با هدف شعله ور کردن منطقه است. ایران حامی تروریست و بزرگترین منبع بی‌ثبات کننده در منطقه بوده و از طریق گروه‌ها و نظامیان وابسته به خود شرایط را ایجاد می‌کند که به افزایش تعداد پناهجویان و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی منجر می‌شود.
کوشنر یهودی است و دوست صمیمی محمد بن سلمان هم هست. او مالک اصلی هولدینگ و توسعه املاک کوشنر پراپرتیز و شرکت انتشار روزنامه نیویورک آبزرور می باشد. در سال 2007 او در 26 سالگی گران قیمت ترین خرید یک ساختمان را در تاریخ آمریکا انجام داد. اما در سیاست نیکی هیلی، سفیر مستعفی آمریکا، کوشنر یک نابغه پنهان توصیف شده. و درباره‌اش می‌گوید
همکاری که من با او در مسائل خاورمیانه داشتم به شکل غیر قابل باوری به خوبی انجام شده. کوشنر و ایوانکا ترامپ فعالیت‌های بسیاری پشت پرده انجام می‌دهند که آرزو داشتم همه درباره آن اطلاع می‌یافتند.
کوشنر دارای لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد است. مهر ماه امسال روزنامه نیویورک تایمز به اسناد محرمانگی دست یافت که نشان می‌داد جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، در فاصله سالهای 2009 تا 2016 با حسابسازی و سوء استفاده از گریزگاه‌های قانونی از پرداخت بخش اعظمی از مالیات بر درآمد خود تفره رفته است. البته او به این گزارش واکنش نشان نداده است. این مرد خوش‌شانس روز اولی که وارد کاخ سفید شد صدای آمریکا درباره‌اش این گونه گزارش داد.
جارد کوشنر همسر ایوانکا ترامپ، دختر ارشد رئیس جمهوری منتخب، قرار است به عنوان مشاور ارشد آقای ترامپ در کاخ سفید کار کند. انتصاب او به این سمت بحث‌های حقوقی را در مورد ممنوعیت انتصاب بستگان مقامات قوه مجریه مانند رئیس جمهوری به مناصب دولتی را پیش کشیده. او نقش بسزایی اما به دور از هیاهوی رسانه‌ای در انتخاب آقای ترامپ به بالاترین سمت در آمریکا ایفا کرد. هفته گذشته آقای کوشنر به همراه ایوانکا و سه فرزندشان به منزل 5.5 میلیون دلاری خود در یکی از مناطق مرفه نشین پایتخت نقل مکان کردند.
اما جنجال‌ها دست از سر داماد ترامپ برنمی‌دارد. تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، اکنون به همه جنبه‌های ریاست جمهوری و تجارت ترامپ تسری یافته است. گزارش CNN در این باره میگوید
رابرت مولر در حال بررسی هزاران ایمیلی است که میان اعضای تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رد و بدل شده است، به خصوص دیدار اول دسامبر جرارد کوشنر داماد ترامپ با سرگئی کیسیلاک سفیر روسیه در برج ترامپ است. کوشنر در دیدار با سفیر وقت روسیه خواستار برقراری خط ارتباطی امنی با مسکو شد که برخی از آن به عنوان کانال ارتباطی مخفی نام بردند.
کوشنر اگرچه پول دار است و برای خودش تبلیغ می کند، اما سایه سنگین ترامپ بالای سرش است و برای بسیاری از خبرنگاران شخصیتی وابسته است که بدون همسرش به هیچ کجا نمی رسد.
و اما همکارم این هفته نگاهی انداخته به پیامک‌های شما مردم عزیز و شنونده‌های محترم بررسی رسانه‌های بیگانه. این قسمت رو با هم بشنویم و یادتون نره که سامانه پیامک ما 30900 همچنان در خدمت شماست.
هفته گذشته درباره بحران ونزوئلا در برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه صحبت کردیم و از قول شبکه فرانس 24 گزارش پخش شد مبنی بر این که نفت در امریکای جنوبی عامل اصلی گرایش دولت امریکا و دخالت در این منطقه است. یکی از مخاطبان برنامه گویا مخالف این تحلیل شبکه فرانس 24 بودند و برای ما پیامک زدند. آقا یا خانمی با شماره 0918 چهار شماره آخر 3992 گفتند که دیگه این بهانه نفت تموم شده، چرا که اول انقلاب ایران هم سخنرانها در ایران هم همین نفت رو عامل دخالت می‌دونستند، در حالی که امروزه امریکا خودش صاحب نفته، حتی صادر کننده است. بس باید علت بحران در آمریکای جنوبی چیز دیگری باشد. باز هم یه پیامک دیگه‌ای داشتیم درباره نوع حرکت امریکا در ونزوئلا که یکی از مخاطبان با شماره 0912 چهار شماره آخر 7622 گفتن که با سلام، امریکا می‌خواهد برنامه‌ای که در کودتای شیلی پیاده کرد در ونزوئلا هم پیاده کند. چند پیامک هم داشتیم درباره تحلیل خانم دکتر بختیاری که کارشناس هفته پیش بودند و مخالف و موافق ایشون اظهار نظر کردند که برای خود خانم دکتر این پیامک ها را فرستادیم. یکی از مخاطبان هم به قسمت تلنگر اشاره کردن که صداهای قدیمی مربوط به دهه 60 از رسانه‌های بیگانه پخش می‌شد که گفتن که دیگه اون دور زمونه گذشته که شب‌ها بگردن دنبال امواج رادیوهای فارسی زبان که مطالب سیاسی و داخلی رو از قول اونا هم بشنوند. اکنون دسترسی خیلی زیاد شده و قدرت این رسانه هم تغییر کرده است. خیلی ممنون از پیامک‌های شما به این برنامه سیاسی. همچنان با پیامک 3900 با ما در ارتباط باشید. حتی اگه سوالی دارید یا موضوعی دارید برای بررسی بهتر در این برنامه میتونید بفرمایید تا به عوامل برنامه داده بشه.
خب در این هفته در بخش نقاب همراه هستیم با میثم پوراعظم. میثم سلام، چه خبر؟
احسان همتی عزیز، شنوندگان گرامی سلام، صبح آدینتون بخیر. عرض شود که مدتی است که وزیر خارجه امریکا در فضای مجازی پیام‌هایی رو منتشر می‌کنه و مدعی میشه که نگران مردم ایرانه و به دنبال زندگی بهتر اونهاست. حالا اینکه نگرانی اونها در مورد مردم ایران چقدر راسته، فکر می‌کنم که رفتارهای اخیرشون کاملا اون رو نشون میده. بلکه بخوایم ببینیم خود اونها که این ادعاها رو می‌کنن در کشورهاشون از لحاظ وضعیت رفاه و عدالت اجتماعی در چه وضعی قرار دارن. بگذارید از انگلیس شروع کنیم. این صحبت‌های خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس در اجلاس داووس بشنویم. As it says in the very first
line of your mission statement. همه ما معتقدیم که فردای بر مبنای تجارت آزاد، شراکت و جهانی سازی ایجاد خواهد شد. نیروهای مانند لیبرالیسم، تجارت آزاد و جهانی سازی ثروت و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را ایجاد کردند و باعث شدند که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از فقر نجات بیابند. این نیروها ملت‌ها را به هم نزدیک کردند و موانع را از میان برداشتند و استانداردهای زندگی را بهبود بخشیده و گزینه‌های مصرفی را برای مردم افزایش دادند.
اما به تازگی سازمان خیریه آکسفام در انگلیس گزارشی منتشر کرده که نشون میده 26 نفر در دنیا ثروتشون معادل 3 میلیارد و 800 میلیون نفر از آدم‌های روی کره زمینه. یعنی دستاورد نظام سرمایه‌داری که خانم ترزا می اینطور از اون حرف میزنه این شده که اینطور توزیع ثروت در دنیا ناعادلانه باشه. حالا از انگلیس بریم به فرانسه، جایی که مدتی جنبش ضد سرمایه‌داری در اون شکل گرفته. صحبت‌های یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات رو با هم بشنویم.
من جزو جنبش ضد سرمایه‌داری هستم و فقط آمده ام تا انتقامم را از بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های حکومت سرمایه‌داران بگیرم.
تظاهرات ما کاملا موجه است. من احساس میکنم در این سالهایی که کار کردم عملا دولت از ما اخاذی کرده است. آنها زندگی شاهانه دارند. برای من کارگر تحملی سخته. اون و خانم مکرون تصمیم میگیره که سرویس غذاخوری کاخ ریاست جمهوری رو با هزینه 55,000 یورو تبدیل به احسن کند.
این هم صحبت‌های برونو کاتره، کارشناس فرانسویه، از اوضاع لیبرالیسم در کشورش.
معترضان در فرانسه یک وجه مشترک دارند و آن این است که آنها هیچ تغییری در زندگی روزمره خود نمی‌بینند و مردم از خود می‌پرسند وقتی دولت می‌گوید دچار کسری بودجه است، پس این همه مالیاتی که ما می‌پردازیم چه می‌شود؟ این پرسشی بزرگ و دشوار برای امانوئل مکرون است.
گزارش روسیه الیوم هم از فرانسه نشون میده که مردم برای مقابله با نظام سرمایه‌داری خلاصه حسابی با هم متحد شدن.
در اینجا هم افراد فقیر و هم افراد ثروتمند داریم. قیمت ماشین برخی از این افراد به 80,000 یورو میرسه و هر روز صبح که سر کار میرن برای ما خوراکی میارن.
و این در حالیه که رئیس جمهور لیبرال این کشور در ایام انتخابات وعده زندگی بهتر رو برای طبقات پایین این کشور رو میداد. دوباره برگردیم به امریکا. تابستون امسال سازمان ملل گزارشی داد و از وضعیت بد فقر در این کشور خبر داد. البته این موضوع به مزاج مقامات امریکایی خوش نیامد و خانم نیکی هیلی نماینده وقت امریکا تو سازمان ملل اون رو غیر واقعی خوند. در مقابل برنی ساندرز، سناتور معروف امریکایی، هم در توییترش جواب خانم نیکی هیلی رو اینطور داد.
یک دلیل وجود دارد که نیکی هیلی سعی کرده گزارش سازمان ملل متحد درباره فقر در آمریکا را بی‌اعتبار کند. علتش این است که در ثروتمندترین کشور تاریخ میلیون‌ها نفر در فقر وحشتناک به سر می‌برند، بیمه سلامت ندارند، نمی‌توانند داروهایی را که برایشان تجویز می‌شود بخرند و قادر نیستند مسکنی ارزان قیمت بیابند.
بنابراین به نظر می‌رسد که غربی‌ها به جای نسخه پیچیدن برای این و اون، خوبه که فکری برای وضعیت نابسامان عدالت اجتماعی در کشورهای خودشون بکنند.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که این هفته هم همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.